زبون نوجوان ها هم استفاده کردن و یه رمان برای گروه سنی نوجوان در واقع 15-16 سال به بالا و حتی جوان نوشتن. بعد مسئله دیگه تئاتر آرزوهای یک موش کوره، خبر دیگه از آقای وحید نفر که از 25 دی ماه تو مرکز تئاتر خام پرورش فکری ساعت 5 بعد از ظهر اجرا داره و حالا کسایی که علاقه مندن حتی مهد کودک ها و مدارس ابتدایی میتونن با مرکز تئاتر کانون هماهنگ کنن و تشریف ببرن کارو ببینن. و باز اتفاق دیگه اینه که هم خود کانون پرورش فکری پیش قدم شد، هم یه تعداد از در واقع ناشرای کودک و نوجوان اهدای کتاب و نوشتار بود به بچه های سیستان بلوچستان.
بسیار خیلی عمالی.
امیدوارم در این روزها واقعا فراموششون نکنیم. به هر حال هستن کسایی که مستقرن علاوه بر هلال احمر، هم NGO ها یعنی هم سازمان های مردم نهاد هستن، هم کسایی که به هر حال سیستان بلوچستان مستقرن از روز اولی که در واقع سیل اتفاق افتاده دارن امداد رسانی می کنن. و مهمتر از همه این که تو مثلا زلزله کرمان شاهد بودیم که از مربیای کانون بر بچه ها قصه می گفتن و چقدر حس امید و تو بچه ها تقویت می کردن و چقدر اتفاق خوبی بود و چقدر واکنش های خوب به مثبت گرفتن از مردم تو شهر به شهر ایران. الان این اتفاق داره بر بچه های سیستان بلوچستان می افتم. امیدوارم که واقعا مردم شریف و بخشنده و گشاده دست سیستان بلوچستان رو در این فقر مالی بسیار سخاوتن و بسیار گشاده دستن و این خیلی ویژگی مهمیه. امیدوارم که بچه های سیستان بلوچستان رو فراموش نکنن.
به امید خدا. من میدونم که خیلی از مربیان حوزه کودک و نوجوان هم در زلزله کرمان که فکر کنم منظورتون زلزله بم بود، هم در زلزله کرمانشاه خیلی پویا شرکت کردن. بله. و یه نکته دیگه اینه که ما در مورد جشنواره شعر فجر هم صحبت کردیم، اینکه یه پویشی اتفاق افتاده که کتاب میتونن اهدا کنن به بنیاد شعر ادبیات داستانی. میتونه این کتاب ها در حوزه کودک و نوجوان باشه، حتی چه واسه که بچه ها هم واقعا نیاز دارن که خوراک روحی دریافت کنن و کتاب بخونن و داستان بخونن. این هم
اشاره بشه اضافه کرد. اتفاقی که وجود داره اینه که در جشنواره های فجر، چه در جشنواره موسیقی باشه موسیقی فجر چه جشنواره شعر فجر، بخش خیلی خیلی کمتری به بچه های
خیلی.
مثلا تو جشنواره موسیقی واقعا از گروه خام سالم و برادران نظر که بگذاریم کمتر، یعنی بجز دو گروه یا سه گروه خیلی انگشت شمار ما اتفاق دیگه اصلا در طول سال نمیبینیم در حوزه موسیقی کودک بیفته. و خوشایندتر و بهتر اینه که به هر حال در جشن انقلاب بچه‌ها به عنوان یه بخش عمده از شهروندای ما دیده بشن.
از جشنواره شعر فجر بخش شعر کودک و نوجوان که هست داوری هم میشه و خلاص جایزه هم داده میشه.
خیلی کم رنگه.
نسبت بزرگسال کم رنگ. بله.
منظورم اینه که خیلی کم رنگه و ما مرتب تکرار میکنیم که بچه‌ها آینده سازای این مملکتن. باید به بچه ها توجه بشه، باید به نیازشون توجه بشه، ولی در برنامه های جدی این مدلی
یه کمی کم رنگ
کار برای بچه ها کار کودکانه کردنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما خانم نیلی.
خیلی متشکرم از شما، خیلی خیلی ممنون از
متشکرم.
امیدوارم که عصر خوبی داشته باشین، شنونده های خوبمونم ان روز و روزگار براشون خوش باشه.
بسیار خوب، متشکرم. شاید مهمترین آرزو این باشه که همونطور که در سال 2018 نامزد دریافت جایزه شدن آقای حسنزاده، امسال هم که نامزد شدن دیگه برنده بشن و مشکل در واقع مشکلی که نیست، این اتفاق و این رخداد خوب و ارزشمند به وقوع پیونده و مشاهده دریافت جایزه هانس کریستیان اندرسون توسط این نویسنده خوب و نامدار ادبیات کشور و ادبیات جهان در حوزه ادبیات کودک و جوان باشیم. از بخش‌های برنامه عصر فیروزه‌ای که اتفاقا خیلی مورد اقبال شنوندگان هم قرار گرفته، یکی هم روایت تقویم ادبی هفته است که با اجرای معین بادپا گوش می‌کنیم. رادیو فرهنگ، برنامه زنده عصر فیروزه‌ای در بخش روایت تقویم ادبی هفته.
28 دی ماه 1398 خورشیدی برابر با 18 ژانویه 2020 میلادی. روز شنبه سال روز درگذشت عباس کینمنش معروف به مشفق کاشانی بود که به گفته خودش سهراب رو اولین بار با شعر گفتن و سرودن آشنا کرده. آقای کیمنش سالها معلم آموزش و پرورش بود. زالروز ایرج بقایی کرمانی نویسنده و شاعر متخلص به وفا که اولین نویسنده و پایه‌گذار مجموعه تلویزیونی آینه هم بوده و همینطور سالروز درگذشت یحیی زوکا که در طول 50 سال زندگیش 26 عنوان کتاب نوشت که هر کدوم حکم مرجع و سند رو داشتن هم به این روز اضافه کنید. روز شنبه سالروز تأسیس اولین مدرسه مدرن ایران در تبریز هم بود با زحمات آقای میرزا حسن تبریزی معروف به رشدیه که هر بار مدرسه تأسیس می‌کرد و تا مرحله آزمون می‌رفت مجبور می‌شد فرار کنه و بره شیراز، اما دوباره 6 ماه بعد میومد و مدرسه جدیدی راه می‌انداخت، تا اینکه یک بار در جواب آجرهایی که به سمت مدرسه پرتاب می‌شد گفته بود یک روز هر کدوم از این آجرها یک مدرسه خواهد شد. 29 دی ماه 1398 خورشیدی برابر با 19 ژانویه 2020 میلادی. روز یک شنبه سال روز تولد ادگار آلن پو نویسنده داستان‌های کوتاه، شاعر، نقاد و ویراستار آمریکایی که از او به عنوان مبدع داستان‌های کارگاهی هم یاد میشه. همینطور تولد پاتریشیا های اسمیت نویسنده اهل تگزاس که اولین رمانش به نام بیگانگان در قطار به کارگردانی هیچکاک به فیلم تبدیل میشه. 30 دی ماه 1398 خورشیدی برابر با 20 ژانویه 2020 میلادی. روز دوشنبه زادروز یوهانس ویلهلم یانسن نویسنده دانمارکی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1944 بود که اون هم مثل خیلی ها بعد از 3 سال پزشکی خوندن به سراغ ادبیات میره. 1 بهمن ماه 1398 خورشیدی برابر با 21 ژانویه 2020 میلادی. دیروز سه‌شنبه سال روز درگذشت نظام وفا شاعر و نویسنده معاصر ایرانی بود که پدرش امام جمعه کاشان بود. خودش هم در قوم و نجف تحصیل کرد. نظام وفا از استادان نیما یوشیش بود و نیما بخشی از منظومه زیبای خودش به نام افسانه رو به او تقدیم کرده. سال روز درگذشت جورج اورول هم بود، داستان نویس، روزنامه نگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیسی که دوست نداشت کسی زندگی نامه ای ازش بنویسه چون میترسید آب و تاب زیادی داشته باشه. اما این هم مثل دو وصیت دیگه‌اش که خواسته بود 1984 در بخش ادبیات داستانی دسته‌بندی نشه و روی سنگ قبرش هم بنویسن همه برابرند اما بعضی‌ها برابرترند عملی نشد. 2 بهمن ماه 1398 خورشیدی برابر با 22 ژانویه 2020 میلادی. امروز چهارشنبه سال روز درگذشت ابوالحسن نجفی زبانشناس و مترجم ایرانیه که به گفته خودش تنها عضو خانواده نجفی بود که در شهر نجف متولد شده. عمده فعالیت‌های ادبی و علمی ایشون در حوزه ترجمه متون ادبی، ویرایش، زبانشناسی و وزن شعر فارسیه. همچنین زادروز لرد بایرون شاعر انگلیسی، کسی که ایده خوناشام‌ها رو به ادبیات آورد از یک افسانه در سفرش به رومانی. 3 بهمن ماه 1398 خورشیدی برابر با 23 ژانویه 2020 میلادی. فردا زادروز استاندال نویسنده فرانسویه که وقتی مرد فقط 2 روزنامه پاریس زحمت چاپ خبرش رو دادن چون اصلا معروف نبود، اما با تلاش 2 از شاگرداش برای چاپ آثار دیگرش مثل رمان سرخ و سیاه تبدیل به یکی از بزرگترین رمان نویسان قرن 19 فرانسه شد. 4 بهمن ماه 1398 خورشیدی برابر با 24 ژانویه 2020 میلادی. روز جمعه سال روز درگذشت احمد بدر بنیانگذار مدارس ابتدایی و متوسطه ایرانه، کسی که سال 1298 دانشگاه تربیت معلم رو راه انداخت، البته با عنوان دارالمعلمین مرکزی که الان اسمش دانشگاه خارزمیه. همینطور اداره بازرسی از مدارس تازه تأسیس رو ایجاد کرد. جمعه زادروز احمد بیرشک ریاضیدان و نویسنده و مؤسس دانشنامه بزرگ فارسی هم هست. مؤلف دایرة المعارف ناتمام زندگی علمی دانشوران، کسی که وقتی در بیمارستان فوت کرد 2 نفر هم برای بردن کتابایی که در دوران بیماری میخوند به اونجا اومدن.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده عصر فیروزه‌ای از شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. بر سر میز تازه‌ای هستیم و قرار هست که خبرهای حوزه ادبیات نمایشی و ادب عامه رو از زبان سید حامد موسوی گوش کنیم. درود بر شما آقای موسوی، خیلی خوش آمدید به عصر فیروزه‌ای.
سلام جناب محمدیان، درود بر شما و همه شنونده های خوب عصر فیروزه‌ای. در خدمت شما.
متشکرم. ما شنونده خبرهای حوزه ادبیات نمایشی و ادبیات عامه هستیم.
خواهش می‌کنم زنده باشین. نخستین خبر ما اختصاص داره به ترجمه یک رمان در کشور آمریکا که بر اساس یک افسانه ایرانی نوشته شده.
بله.
تحت عنوان شاهزاده شیر و راز گل سرخ. نویسنده این رمان خانمی هست به نام دونا جناپولی، 71 ساله، که سالهاست برای کودکان و نوجوانان می نویسه و در ایران توسط آقای حسین ابراهیمی منتشر شده، ترجمه شده و در دسترس عموم قرار گرفته. نکته قابل توجه این هستش در مورد این رمان که به واسطه اقتباس از یکی از افسانه های ایرانی که در فرهنگ عامه ایرانی ها بوده برداشت شده و داستان برمیگرده به یک شاهزاده نوجوان که در دوران نوجوانی تحت تعلیم و آموزش قرار میگیره و یک اشتباهی میکنه در روز عید قربان خلاف سنت های مذهبی و آداب پادشاهی در اون زمان، یک شتر زخمی رو به قربانگاه میفرسته و خلاف این که باید یک گوسفند رو برای روز عید قربان قربانی میکرد، یک شتر زخمی رو میفرسته.
بله.
این خمیرمایه‌ای هستش که خانم دونا جناپولی برای نوشتن این رمان استفاده کرده و خیلی جالبه که خانم دونا جناپولی با سالها تجربه‌ای که در نویسندگی برای کودکان و نوجوانان داشته، از آثار ادبی ایرانی و فرهنگ ایرانی بسیار در نوشته‌های خودش استفاده میکنه و حتی خانم جناپولی از جایی که به هر حال صاحب نظر هستند در این حوزه بیان کرده که خیلی از کودکان و نوجوانان داستان دیو و دلبر رو هم شنیدن، فیلمش رو دیدن یا حتی خواندن. ایشون حس میزنه که این دیو و دلبر هم به احتمال قوی از منطقه ایران، کشور ایران مورد انعکاس قرار گرفته، یعنی ریشش در ایران بوده، بعدها به اروپا راه پیدا کرده و به نوعی مورد مصادره قرار گرفته. آقای محمدیان، اگه خاطرتون باشه هفته گذشته صحبتی کردیم در مورد اینکه بهترین راه مقابله با کسانی که به هر حال کشور ما رو مورد حجمه‌های منفی تبلیغاتی قرار میدن، تأمین فرهنگ هستش. فکر میکنم در یک بخش هایی به اینجا خوشبختانه رسیدیم که فرهنگ ایرانی، افسانه های ایرانی، فرهنگ عامه شفاهی آنقدر تونسته به حد خوبی برسه که به آن سوی آبها بره و مورد دستمایه نویسندگان برجسته دنیا قرار بگیره.
بسیار خوب، خیلی هم عالیه. فقط در مورد این قصه ها و افسانه ها، برخی معتقدند که پیکرگردانی این افسانه ها، اینکه افسانه از یک جای شروع میشه بعد در یک دیار دیگری خودش رو به سبک آداب و رسوم اون دیار در میاره، به واسطه حرکت کاروان ها در مسیر جاده ابریشم بوده در اون روزگاران، که مثلا یک تاجری قصه ای رو می آمده از ایران می گرفته می شنیده و اون قصه رو مثلا توی ترکیه وقتی که تعریف می کرده اون قصه پیکرگردانی می کرده و خودش رو به تناسب کشور ترکیه با اون آداب و رسوم و فرهنگ در واقع همسان سازی می کرده و یک قصه تازه با همون ساختار اصلی ایرانی شکل می گرفته و این خیلی بحث جذابیه که در مورد سفر افسانه ازش یاد می کنه. خیلی متشکرم از شما و خبر بعدی رو گوش می کنیم.
خواهش می کنم. خبر بعدیمون هم اختصاص داره به نمایشگاهی در کشور ژاپن که آثار تاریخی ایران در اون نمایشگاه قرار هستش به نمایش گذاشته بشه.
بله.
این نمایشگاهی هستش با عنوان گنجینه سوشوئین در موزه ملی توکیو قرار هستش به نمایش در بیادش، که این گنجینه سوشوئین متعلق هستش به قرن 8 میلادی. یه توضیح در مورد گنجینه ها باید خدمتتون عرض بکنم که معمولا در علم باستانشناسی وقتی کاوشگران جایی یا مکانی رو مورد کاوش قرار میدن، وقتی آثار و اشیاء قیمتی، ارزشمند، حالا گاهی اوقات هم جواهر هم نیستش، اما اینها رو در کنار هم میابند یا در همون منطقه به هر حال به دست میارن، این رو عنوان گنجینه میدن که برای کسانی که به هر حال به علم گذشته گرایی علاقه مند هستن بسیار حائز اهمیت هستش. توی این نمایشگاهی قرار هستش در شهر توکیو ژاپن ایجاد بشه تعدادی از آثار و اشیای قدیمی از جمله یک ساز عود با 4 تار و یک چوب معطر 60 سانتی که روی اون به زبان قدیمی ایرانی یعنی پهلوی مطالبی نوشته شده و یک گلابدان بزرگ با سری شبیه پرنده قرار هستش به نمایش گذاشته بشه. معمولا این نمایشگاه سال یک بار برگزار میشه و جالب این هستش که ژاپنی ها سوای اینکه اونها هم از قاره آسیا هستن اما نسبت به تاریخ و تمدن و فرهنگ ایرانی بسیار علاقه
مند. بسیار خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای سید حامد موسوی عزیز و ارجمند و دلگرمیم به این که به خواسته یزدان هفته پیش رو هم شنونده صدای شما خواهیم بود.
زنده باشین، درود بر شما و همه شنونده های خوب برنامه ارسفیلیش.
تندرست باشید و بدرود، خدا نگهدار. برنامه زنده عصر فیروزه‌ای رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید، برنامه‌ای که قرار هست صداهای در واقع حوزه ادبیات رو به گوش شما برسونه و آینه‌ای باشه برای خبرهای ادبیات در بخش‌های گوناگون اون. امیدواریم که این تلون و رنگارنگی مقبول طبع مردم صاحب نظر قرار بگیره. در میز واپسین همراه خواهیم بود با جناب آقای شهاب دارابیان در خبرهای حوزه داستان. درود بر شما آقای دارابیان و خیلی خوش آمدید به عصر فیروزه‌ای.
بر حرفون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای محمدیان و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با عصر فیروزه‌ای در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
سپاسگزارم از شما و شنونده خبرهاتون هستیم.
آقای محمدی، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که مراسم بزرگداشت یاد و خاطره 2 تن از شهدای سقوط هواپیمای اوکراینی فردا قراره که در خانه هنرمندان برگزار بشه. این اتفاق داره با همکاری اهالی نشر و اهالی قلم صورت میگیره. قراره که برای سرکار خانم اسماعیلیون مراسمی بگیرن، همسر و فرزند حامد اسماعیلیون نازنین از نویسندگان خوب کشورمون، نویسنده‌های بزرگی در این مراسم حضور دارن و قراره که یاد و خاطره سرکار خانم پریسا اقبالیان و خانم ریرا اسماعیلیون از جانباختگان سقوط هواپیما رو گرامی بدارن. نویسنده های زیادی در این مراسم کتاب های خودشون رو عرضه می کنن و قراره که سود مالی که از منفعت فروش این گونه کتاب ها در این مراسم که در خانه هنرمندان برگزار میشه حاصل بشه به کودکان سیل‌زده سیستان و بلوچستان اهدا بشه، هموطنان عزیزمون در استان عزیز سیستان و بلوچستان که این روزها درگیر سیل هستن و امیدواریم که هرچه زودتر شرایط مطلوب حاصل بشه و به شرایط عادی برگرده. اتفاق بسیار خوبی بود که این مراسم حالا قراره که فردا یعنی پنجشنبه 3 بهمن ماه از ساعت 15 تا 17 در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان برگزار بشه. یه خبر دیگه ای که آقای محمدیان تو روزهای اخیر داشتیم، باز هم حضور یکی از اهالی هنر در حوزه ادبیات و کتاب بود و کتاب جناب آقای بهزاد خداویسی با عنوان از پاریس تا دخمه قراره که پنجشنبه رو نمایی بشه.
حتی خیلی هم ما مطمئن نیستیم که این خبر خوبی باشه، یعنی ورود هنرمندان به حوزه ادبیات همیشه خبر خوبی نبوده.
آقای محمدیان در بله. دیگه اتفاق تقریبا رایجی شده و ما میبینیم که تقریبا همه هنرمندایی که در
لزوما خبر خوبی نیست
حضور دارن، داریم میبینیم که کتابهایی رو منتشر میکنن. اتفاقا یک نشستی فکر میکنم 2 هفته پیش بود در رابطه با کتابهای این گونه افراد و یه سری از دوستان حالا از این اتفاق خوشحال بودن، میگفتن که حضور این افراد در حوزه ادبیات هم حالا نمیتونه خیلی هم منفی باشه، میتونه امتیازهای مثبتی داشته باشه، میتونه کسانی که شاید به کتاب و کتابخوانی علاقه ندارن رو به سمت کتاب
غافلگیر کنه، بله،
وارد کتاب فروشی ها بشه. بالاخره ما از اون دیدگاه مثبتش بله. نگاه میکنیم و امیدواریم که این اتفاق بیفته. آقای محمدی، خدمتتون باید عرض کنم که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، من در سالن سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب هستم،
بله، بله.
و اختتامیه دومین جشنواره داستان نویسی ناشنوایان با عنوان صدای سکوت داره برگزار میشه. همچنین در این جلسه از یک کتابی رو نمایی شد به نام اول کلمه بود که داستانهای منتخب عزیزان ناشنوا منتشر شده. من یک داشتم ورق میزدم این کتاب رو دیدم،
پس این کتاب در آوردن، چقدر خوب،
خیلی خوبیه. یکی از راههایی که حالا ناشنوایان میتونن با جهان بیرونشون ارتباط برقرار کنن، علاوه بر حالا اون صحبت به شکل اشاره و بادی لنگویج به اصطلاح هستش، میتونن از طریق داستان هم با جهان اطرافشون ارتباط برقرار کنن. روشیه که داره در بسیاری از کشورهای دنیا انجام میشه و جواب گرفتن. یعنی اصلا این عنوان جشنواره به نظر من عنوان بسیار جالبیه، صدای سکوت، یعنی از همون صدای اندیشه های ما میاد، صدای تفکرات ما میاد.
بله.
خیلی از این دوستان ناشنوا شاید استعدادهای بسیار زیادی دارن، اما به دلیل اینکه نمیتونن صحبت کنن، نمیتونن بشنون، شاید اون چطوری بتونم بهتون بگم، مثلا اون اعتماد به نفسشون رو از دست دادن.
اصلا کار خیلی سختی است، چون اصلا تصوری از کلمه و زبان ندارن.
به باور من، به دبیر این جشنواره سرکار خانم زهره عارفی بسیار تبریک میگم، خدا قوت میگم
باقن.
که واقعا اومدن این روشی که در بسیاری از کشورهای دنیا جواب گرفته رو در ایران هم دارن پیاده میکنن و مؤصلش یک کتاب خیلی خوب بود. از داوران این جشنواره من بگم که استاد بزرگوار جناب آقای ابوتراب خسروی بودن، یه بیانیه مفصلی نوشتن
نویسنده شیرازی،
واقعا شگفت زده شدم وقتی بله. دیدم و خیلی حسرت خورده بودن که در شیراز هستن و نمیتونن در این مراسم حضور پیدا کنن. و در کل میتونم بگم که واقعا یه اتفاقات خوبی داره میفته و ما رو امیدوار میکنه. یکی دیگه از مراسم هایی که قراره در هفته آینده داشته باشیم، مراسم بزرگداشت استاد محمد رضا صفدری از نویسندگان خوب کشورمون که آثار بسیار درخشانی دارن. فکر میکنم آخرین اثرشون با شب یک شنبه بود که پارسال منتشر شد در نمایش، آثار مطرح بسیاری دارن، سنگ و سایه، تیل آبی و داستان‌هایی که بسیاری از ما با اونها خاطره داریم و قراره که مراسم بزرگداشتشون با همت مؤسسه بخارا برگزار بشه که باز هم من فکر می‌کنم که اتفاق بسیار خوبیه. یکی دیگه از نکات بسیار مهمی که ما همیشه در ادبیات داستانی داریم، در موردش صحبت می‌کنیم، گلایه داریم، اینه که متأسفانه با اینکه ما پتانسیل‌های بسیار خوبی داریم، اما نتونستیم ادبیاتمون رو به دنیا صادر کنیم و دنیا ادبیات ما رو بشناسه. جناب آقای مومنی شریف رئیس حوزه هنری تهران خبر بسیار خوبی دادن و گفتن که آغاز نهضت ترجمه با انتشار 150 کتاب به 7 زبان زنده دنیا و گفتن که آثاری که در حوزه انقلاب و در حوزه دفاع مقدس ما آثار بسیار شاخصی بوده، این آثار همگی به زبان‌های خارجه ترجمه شده و زیر نظر کارشناسان و یکی یکی داره منتشر میشه. 150 عنوان به زبانهای عربی، انگلیسی، روسی، ترکیه، فرانسوی و اردو تا به امروز ترجمه شده. امیدواریم این نهضت ادامه داشته باشه. واقعا بعضی موقع کتابهای برتر جوایز مهم دنیا رو که میخونیم یه ذره حسرت میخوریم،
همینطوره،
که چرا واقعا کتابهای خوب نویسندگان ما خصوصا در حوزه داستان کوتاه که ما هیچ چیز به جرئت میتونم بگم از نویسندگان برتر دنیا در حوزه داستان کوتاه ما کم نداریم، اما میبینیم که متاسفانه کمتر از داستان ایرانی حداقل حرفی زده میشه در جشنواره‌های بین‌المللی. امیدواریم که این نهضت ترجمه باعث بشه که کلام، اندیشه و تفکر نویسندگان ایرانی به حالا مخاطبان خارجی منتقل بشه و شاهد موفقیت‌های بین‌المللی نویسندگان و اهل قلممون باشیم، همونطوری که آقای حسن زاده چند روز پیش کاندید جایزه جهانی شدن و خیلی خوشحال شدیم همه
امیدواریم این اتفاق در حوزه بزرگسالمون هم رخ بده.
بسیار خوب، یه خبری هم منتشر شده، البته من هنوز کم و کیفش رو نمیدونم که چقدر صحت داره یا نه، در مورد در واقع واکاوی اسناد جایزه نوبل ادبیات که گفته شده که در یک دوره نام آقای محمد علی جمالزاده جزء نامزدها بود. فکر می‌کنم راجع به این خبر هم میتونیم هفته دیگه یک گفتگویی با هم داشته باشیم.
بله بله، من خدمت شما عرض کنم که آقای محمدیان متاسفانه ما یک صحبتی هم در جلسات قبل داشتیم، بله. در برنامه‌های قبل صحبت کردیم، هنوز ما به اون یک دستی نرسیدیم. تا وقتی که ما یک دیوار بین خودمون بکشیم و ادبیات رو تقسیم بندی
دو قطبی کنیم،
متاسفانه بله، دو قطبی شدن ادبیات به هیچ کدوم از دو جناح ادبیات ما کمک نمی‌کنه. ما در شعر هم دو تا گزینه نزدیک داشتیم که شاید نزدیکترین افراد ما به جایزه نوبل ادبیات بودن. در حوزه داستان هم چند سال پیش خیلی گمان زنی ها می شد که یکی از نویسندگان خوب کشورم بسیار نزدیک به گرفتن این جایزه،
بزرگترین رمان نویسم.
اما متاسفانه آقای محمدیان، تا وقتی که ما حمایت نکنیم، بریم ببینیم که کشورهای دیگه وقتی یک نویسندهشون حتی در حد گمان زنی
مطرح بر سر میگذارن، از هر سویی هم که باشه میزن،
چقدر تلاش میکنن تا این بله. رو معرفی کنن. تا زمانی که این اتفاق نیفتاد میتونم به جرئت به شما بگم که هیچ وقت ما نویسنده‌ای رو در جایزه نوبل نخواهیم دید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دارابیان، مثل همیشه خیلی پویا و پر انرژی بودید. امیدوارم که هفته پیش رو هم باز صدای شما رو بشنوم.
بزرگواری،
تندرست باشید، شما رو به خدا بسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
این بود برنامه عصر فیروزه‌ای امروز که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. چون که گفتم برنامه است که قصد داره آینه‌ای باشه برای خبرهای حوزه‌های گوناگون ادب فارسی در روزگار به دقیقه اکنونمون، و امیدواریم آنچه از جمله حرف و گفت و صوت تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. شنونده عصر فیروزه‌ای در هفته پیش رو نیز باشید. تندرستی و شادی رو براتون آرزو می‌کنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
سپاسگزارم از اینکه شبکه رادیویی فرهنگ و بخش دوم رو برای شنیدن انتخاب کردید.
سیمان نیزار قم، انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم، گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم، محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با اسفندان، شرکت سیمان نیزار
قم. خیلی از ماها موقع خرید حسای متفاوتی رو تجربه میکنیم و سوالات زیادی تو ذهنمون شکل میگیره، به خصوص وقتی قراره وقت زیادی رو کنار خریدمون صرف کنیم، مثل هود.
این به کابینت ها میاد. آره، مدلش جدیده.
صداش سرمونو نبره. صدا بی صدا.
بوی پیازداغ نگیرم، میکشه میبره. معلومه غذام جا افتاده یا نه؟ خوبم معلومه.
و معمولا خرید وقتی اتفاق میافته که ما برای همه سوالات ذهنیمون جواب منطقی پیدا کنیم. اون وقتی که از خریدمون لذت میبریم. خرید به سبک استیل البرز.
عصرتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه های بخش دوم شبکه منتخب خودتون شبکه رادیو فرهنگ استفاده کرده باشید و مورد پسندتون واقع شده باشه. دو شماره تلفن 220-58-800، 220-485 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما.